کار سختی نیست، فقط کافیه خودتون دست به جنبونید. متشکرم از همراهیتون. تا یه طلایی شوی دیگه، خداحافظ هممون باشه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
هم تخفیف‌های طلایی، هم جایزه‌های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
ای ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. من محسن شاهمرادی‌ام و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود در برنامه دو آتیشه که شنبه تا چهارشنبه 19 تا 19:30 تقدیم شما میشه. اگه عاشق ورزشی، دنبال کننده فوتبال خارجی، فوتبال داخلی، منهای فوتبال و هر آن چیزی که ربط به ورزش داره هستید، لطفا ما رو دنبال کنید. سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم بود، لطفا پیامک بزنید به 30881. دو تا رفیق خوبم اینجا هستم و من رو کمک میکنن تا یه دوره همی ورزشی داشته باشیم، با هم دیگه گپ بزنیم، عشق کنیم راجع به مسائل مختلف ورزشی. ایلیا بهزاد اول و محمد رضا رحیم‌پور اینجان. ایلیا سلام.
سلام خدمت شما آقا محسن شامرادی عزیز، محمد رضا رحیم‌پور عزیز، دوستان پخش رادیو جوان و تمام شنوندگان عزیز برنامه دعاتیشه.
اما به جز ایلیای عزیز، محمد رضا رحیم‌پور رو هم داریم. نمیدونم چرا نمیشینه پشت میکروفونش. بشین آقا، ولش کن اونو، میخواد تلویزیون رو بره تنظیم بکنه، بازی ایران قرقیزستان رو با هم دیگه ببینیم. آقا شما بشین سر جات لطفاً. محمد رضا رحیم‌پور هم در کنار ماست. محمد رضا خیلی خوش اومدید.
به نام بی‌نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. عصر همگی بخیر.
نه انقدر کم انرژی به دردم نمیخوره. میخواییم راجع به فوتبال داخلی، بازی های تیم ملی، سپاهان، پرسپولیس، استقلال و لیگ پایه با هم دیگه گپ بزنیم.
هوادارای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان به پیوندید.
هوادارا تموم جون هم و غمشون رو میذارن میان استادیوم، اینقدر پول بلیت کیو
دارن واسم یحیی بوم هم
بزنن زلون.
چرا دیگه من تا تا
نمارس دیگه منم بذارید یه ادرتون لیورپول بزنم رو می.
دو آتیشه.
من از شما خبرنگارای قرقیزستانی میپرسم، شما خودتون تو خوابم میدیدید که با ما دو دو باشی، در حالت هنو بازی تموم نشده ولی علال حساب ایران دو قرقیزستان دو.
ببینید شما از محمد رضا پرسیدید که چرا اینقدر انرژیت پایینه، حالا من دارم سعی میکنم انرژیمو بالا نگه دارم، ولی مگه با این عمل کردی که تیم ملی ایران در نیمه دوم داشت نگه میشه با انرژی بالا صحبت کرد؟ تیم ملی درست مثل بازی با کره شمالی بازی رو در نیمه اول خوب آغاز کرد، از فرصت‌های خوش استفاده کرد و تونست دوتا گل بزنه، گل‌هایی که مهدی طارمی و صالح اردانی به ثمر رسوندن. اتفاق خوبی هم بود، یعنی مهدی طارمی تنها گلش در این مسابقات مقابل قرقیزستان هفته اول به ثمر رسونده بود، صالح اردانی هم دو بازی غیبت داشت و خب انتقاداتی نسبت بهش مطرح شده بود و حالا با این گلش میتونست انتقادات رو برطرف کنه. اما مشکلی که در بازی کره شمالی بود اینجا هم وجود داشت. شما وقتی مقابل یک رقیب نسبتاً ضعیف‌تر از خود بازی می‌کنی، گل سوم
کی؟
ایران. سردار آزمون
ایران رو 3-2 پیش میندازه. این که من پرسیدم گل کی، چون من یه جایی هم که نمیبینم، ایلیا در یه نقطه نشسته.
آره یه لحظه من دیدم که سردار آزمون گل سوم رو زد، خدا رو شکر ایران تونست 3-2 جلو بیفته و خب فعلا یک ذره خیالمون راحت‌تر میشه نسبت به این بازی و باید ببینیم که در ادامه بازی چه اتفاقاتی میفته. ارسالی که انجام شد و ضربه سر بسیار خوبی که زد سردار آزمون و میلاد محمدی که اومده بود در این دقایق به پست دفاع راست، جایی که در بازی با قطر هم بازی کرد، پست غیر تخصصیش، تونست با پای راست یک ارسال فوق‌العاده را انجام بده برای سردار آزمون و سردار با یک ضربه سر تماشایی گل سوم ایران رو وارد دروازه قرقیزستان کرد.
دقیقه 77 و تا اینجا کار ایران 3-2 قرقیزستان 2. البته این چیزی از این که واقعا در نیمه های دوم ما بدیم که هم نمی‌کنه به نظرم.
بله دقیقا سندروم نیمه های دوم داره همچنان قربانی میگیره در تیم ملی ما. بازی قبلی ما شجاع خیزاده رو تا یه حدودی در واقع مقصر دونستیم و نکته بعدی که در خصوص تیم ملی ایران باید صحبت کنیم اینه که یه فشار مضاعفی هم خود بچه‌ها به خودشون دارن تحمیل میکنن. یعنی چی؟ نگاه کنید وقتی سرمربی تیم میاد صحبت میکنه از اتفاقات 2007 پل میزنه، در حالی که ما یه نیمه دوم بدی رو داشتیم مقابل در واقع تیم ملی کره شمالی و میاد میگه آقا اینا اناد شخصیه ما نشون میدیم، این خودش یه فشار روانی رو بازیکن‌ها ایجاد میکنه. به جای که آقا عذرخواهی میکنیم سعی میکنیم در بازی آینده بهتر باشیم، با همین یه جمله میشه کاملا همه چیزو به فراموشی سپرد. اما حتی اگر این تیم در واقع تیم ملی ما
قرقیزستان الان یه موقعیت خیلی خوب و دم شیش قدم ما از دست داد،
حتی اگر تیم ملی ما این بازی رو ببره، صورت مسئله همچنان پاک نشده. ما از کره شمالی و قرقیزستان در دو مسابقه 4 گل خوردیم. اگر از خود خبرنگارای قرقیز هم بپرسید میان تعجب میکنن، میگه که آقا تیمی که در دو بازی اخیرش جلو تیم‌های 4 گل دریافت کرده که کلاً اگه حساب کنید تا مثلا بازی قبلیشون 4 تا گل نداشتن، بازی قبلی قرقیزستان شما برید جلو امارات ببینید چه عمل کردی داشته، 3-0 فکر کنم باختن جلو امارات و الان اومدن اینجا 2 تا به ما زدن. خیلی حرفه واقعا تیم ملی ایران در تحت هیچ شرایطی نباید 2 تا از قرقیزستان بخوره، حتی اگر بازی در خاک کشور قرقیزستان باشه. زنگ خطرها برای تیم ملی ما روشنه، به صدا در اومده. اگر شما میخواید این رو نادیده بگیرید، مثل الان وضعیتی که آقای قلعه‌نویی داره، من مثالی که میزنم، یه خلبانیه که یه آلارمی داره صدا میده، به جایی که بره خونسا کنه پیگیر این آلارمش ببینین کجای سیستم فنیش مشکل خورده، با کتاب کوبونده تو اون صفحه که اون چراغه سوخته و خراب شده، دیگه آلارم رو نمیخواد ببینه، نمیخواد پیگیری کنه که آقا چرا این داره آلارم میزنه. آقا اگر این هشدارها رو همشون که همه که ما همه منتقدان که با شما مشکل ندارن، آقای قلعه‌نویی تا حالا 1% حالا از خودتون سوال پرسیدید که این همه نقد مگه همه با من مشکل دارن؟ مگه چه کسی؟
اصلا یه سوالی دارم، مگه شما چقدر مهمی که همه با شما مشکل داشته باشن؟
دقیقاً می‌خواستم
آقا جدی دیگه بابا، مثلا اصلا عجیبه واقعا یه حرفایی، یعنی چی؟ من نمیفهمم دیگه.
ببینید الان دقیقا تو همین لحظه که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، 8 بازیکن تیم ملی ایران در محوطه جریمه خودمون بودن. اتفاق نباید جلو قرقیزستان بیفته. یعنی بازی قبلی میگفتیم که توجیه اینه که 10 نفره داریم بازی میکنیم، اما الان مسئله اینه که ما داریم دفاعی بازی میکنیم و این قضیه که ما تیم ملیمون هجومی شده و مثلا فلسفه بازیمون رو عوض کردیم و اینا واقعا کذبه. یعنی نمیتونیم بگیم که تیم ملی ما هجومی شده. در واقع شما چند دقیقه از بازی‌های تیم ملی در این دوره از مقدماتی جام جهانی با نتایج خوبی که گرفتیم، نتایجی که نمیشه زیر سوال برد از لحاظ نتیجه، اما با نتایج خوبی که گرفتیم چند دقیقه از بازی‌های تیم ملی در این مقدماتی میتونی در نظر بگیری و بگی که ایران کاملا در این دقیقه مسلط بر حریف، تیم حریف رو در خط دفاعی خودش حبس کرده، داره توپ رو به خوبی به گردش در میاره، مالکانه بازی میکنه. نمیتونیم واقعا این رو بگیم و مشکل بزرگی که تیم ملی ایران داره اینه که ما وقتی 1-2 گل به یک حریف ضعیف‌تر از خودمون میزنیم، بازیکنامون بازی رو ول میکنن، یعنی کاملا اون تمرکز ابتدای بازی رو ندارن، یک مقدار دست کم میگیرن حریف رو. و خب شما دارید در آخرین مرحله از مقدماتی جام جهانی بازی میکنید. همین تیم کره شمالی که پنجشنبه با ماش مشکل خوردیم سوریه رو شکست داده بود. سوریه تیمی بود که در جام ملت‌های آسیا داشت ما رو حذف میکرد، ما پنالتی بردیم سوریه رو. در واقع الان این باگ‌های دفاعی که تیم ملی ایران داره کاملا مشخصه. تیم ملی ایران از لحاظ دفاعی کاملا آسیب پذیره. دوتا گلی که خوردیم مقابل قرقیزستان، به خصوص گل اول، اصلا گل‌های مسخی بود که شما جلوی هیچ تیمی نباید بخوری و حتی به نظرم در سطح لیگ یک و لیگ دو ایران اگه باشه سرمربی اون تیم خیلی باید بره بحث کنه و صحبت کنه با بازیکناش که شما چرا همچین گلی خوردید. حالا ما اومدیم در سطح بین‌المللی یک همچین گلی رو می‌خوریم. امیدوارم این بار دیگه واکنش کادر فنی و بازیکنان تیم ملی به انتقاد از این داستان متفاوت باشه.
میریم که گل چهارمو داشته باشیم برای ایران. حیف شد پاس کاتبک میلاد محمدی که در دفاع راست درخشان بوده نرسید به یار خودی. نکته جالب راجع به گل سوم ایران این بود که میلاد محمدی دو طرفه دفاع چپ قرقیزستان رو دریبل کرد، حرکت کرد، آورد دو پای راست، ارسال کرد. چه ارسالی! و سردار آزمون هم ضربه سر رو زد و این گونه بود که ایران 3-2 تونست از قرقیزستان پیش بیفته. روز به چشمی را میبینم که داخل زمین هست. آن ترکیب رو بگو، ترکیب رو بگید اگر میتونید بچه ها، که ایران مقابل قرقیزستان با چه ترکیبی وارد زمین شده. ممکنه دوستانی که ما رو میشنون
البته وارد زمین که الان خیلی متفاوت بود ترکیب. خب مشخصا علیرضا بیرانوند در دروازه، حسین کنعانی، علی نعمتی، در واقع میلاد محمدی، صالح هردانی که نیمه اول بازی کرد، نیمه دوم تعویض شد، امید نورافکن اومد دفاع چپ، میلاد اومد به دفاع راست، محمد کریمی، سعید عزت اللهی بازی میکردن، علی قلی‌زاده جانشین در واقع مهدی قائدی شد و محمد محبی، سردار آزمون، مهدی طارمی ترکیب ابتدایی ما بودن. تعویض ها به چه صورت بود؟ ما در واقع تعویضی که داشتیم، مهدی قائدی رو وارد زمین کردیم، روزبه چشمی وارد زمین کردیم، امید نورافکن رو آوردیم، بردیم دفاع چپ و حالا در واقع این هم تعویضی هایی بود که برای تیم ملی انجام شد در نیمه.
محمد قربانی هم اومد و مهدی قائدی هم اومد به جای علی قلی‌زاده. اما فکر کنم از وقتی که مهدی قائدی اومده تو زمین، ایران اصلا اونقدر سوار بر توپ و میدان نبوده که ما ببینیم که مهدی قائدی داره چیکار میکنه. علی قلی‌زاده هم بعد از مدت ها برگشت به ترکیب اصلی تیم ملی. تو این 63 دقیقه حالا خیلی چیز خاصی ندیدیم ازش، اما سردار آزمون با یک گل و یک پاس گل تونست یک مقدار به فرم خوب خودش برگرده، چون در بازی با کره شمالی انتقاداتی از عملکرد شده بود و میگم این که مهدی طارمی هم به روند گلزنی برگشت، هم برای تیم ملی هم برای خودش خیلی مهمه، چون الان هوادار اینتر اونور از سبک بازی طارمی راضی ان، ولی میگن که خب به عنوان یک مهاجم وقتی اومده انتظار گلزنی هم ازش داریم، بازیکنیه که بیشتر کارگر عمل میکنه، فضا سازی میکنه، در درگیری و شرکت میکنه، پرس میکنه،
توپش که به نظرم جز تاپ 10 دنیاست،
خیلی عجیب غریبه،
یعنی فکر میکنم واقعا اینجوری باشه،
کارایی طارمی در خط حمله برای هر تیمی بالاست. اما چیزی که من در نیمه اول این بازی دیدم جالب بود، یعنی برخلاف همیشه که طارمی پشت سر آزمون بازی میکنه به عنوان مهاجم سایه، در این بازی آزمون بود که عقب تر از طارمی بازی میکرد و اتفاقی بود که در نیمه اول رخ داد. اما در نیمه دوم از همون دقایق ابتدایی این تیم قرقیزستان بود که شجاعانه بازی کرد، همین الان هم در دقیقه 84 داریم میبینیم که دارن با 5-6 بازیکن در یک سوم دفاعی ما پرس میکنن و این اتفاق جالبیه که داریم از قرقیزستان میبینیم، هرچند که این تیم و کره شمالی با وجود بازیهای قابل قبولی که دارن ارائه میدن نمیتونن صعود کنن به مرحله پلی آف و فاصله شون با تیمای دیگه گروه زیاد شده.
یکی از نکات حاشیه‌ای این بازی اینه که جوئل کوجو دو تا گل زده، مهاجم قنایی الاصل تیم ملی قرقیزستان که در رادار استقلال هم هست.
بله دقیقاً، البته راجب جوئل کوجو اخبار ضد نقیضی شنیده میشه، یه سری‌ها میگن که آقای موسیمانه نظر رو جذبشون نداره. یه اتفاق هم بگیم، دیروز آقای سمیعی، در واقع دیروز که نه، بامداد امروز در فرودگاه دیده شدن، یه اخباری اومد که ایشون رفتن با اریک ماکسیم چوپوموتینگ مهاجم اسبق بایر مونیخ به صورت حضوری و رو در رو مذاکره کنن. یه مهاجم آزادی 35 سالشه، مهاجم گرون قیمتی هم خواهد بود، حالا شاید استقلال دنبال بمب ترکوندن باشه، اما واقعیت اینه که در 35 سالگی شاید اون چنان خرید خارجی خوبی محسوب نشه، چون مگه چند سال
یه نکته راجع به اسکواد
پارسال بایرن بوده، یعنی اینم به نظر بگیریم که مثلا یه سری بازیکن هستن، مثلا میگیم کاکوتا چلسی بوده، خب 2011 چلسی بوده، خب چوپوموتینگ تا همین پارسال داشت ذخیره هری کین تو بایرن بازی میکرد.
یه نکته وجود داره، حالا من نمیدونم چوپوموتینگ وضعیت آمادگیش چطوره، آیا میتونه مفید باشه یا نه، ولی نکتهش اینه که امروز هم گفتم نکتهش اینه، ولی واقعا نکتهش اینه که استقلال همین الان مهمترین ضربه‌ای که خورده از اسکواد با اسم و رسمشه، یعنی اسکوادش فقط اسمه، اگه دوباره برای ترمیم همین ماجراها و مشکلات بره دنبال مثلا یه بازیکن دیگه که فقط اسم داره، احتمالا مشکلاتش حل نمیشه، مگر اینکه آمادگی خوبی داشته باشه چوپوموتینگ، که ما در جریان نیستیم، که اون یه داستان دیگه است. پرونده تیم ملی رو جمع بکنیم بریم سراغ بقیه بازی‌ها در مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا، در گروه همین گروه خودمون A B و C هم اگر اتفاق ویژه‌ای داره بگید، که داره البته، گروه C اتفاق ویژه زیاد داره.
گروه خودمون ازبکستان در لاوس با کره شمالی بازی کرد، تونست 1-0 این تیم رو شکست بده در بازی که دقیقه 83 ازبکستان هم مثل ما 10 نفره شد، یعنی پنالتی اخراج دادن، پنالتی اخراجی که توسط یوسوپوف دروازه‌بان تیم فولاد مهار شد، بازی رفت همین دروازه‌بان ازبک تیم فولاد تونست و پنالتی کره شمالی رو مهار کنه. جالب این که کره شمالی در 3 بازی از مقدماتی جام جهانی امسال پنالتی خراب کرده، یعنی هم شکست مقابل دو شکست مقابل ازبکستان با اختلاف یک گل و تساوی مقابل امارات، که اگر اون پنالتی ها رو گل میکردن شاید نتایج به طور کلی فرق میکرد و کره شمالی الان در وضعیت بهتری قرار داشت. اما جذابترین گروه قطعا گروه سی مسابقات هست، جایی که ژاپن تونست 3-1 چین رو شکست بده. ژاپن هم مثل ما 16 امتیازی میشه اگر ما بتونیم ببریم این چند دقیقه رو، و فکر می‌کنم ما و ژاپن بتونیم در اولین بازی بعدی که در فیفا دی فروردین ماه باشه سودمون به جام جهانی رو قطعی کنیم. چین هم همچنان 6 امتیازی مونده، تیم آقای برانکو دوتا برد پشت سر هم خوب به دست آورد، بحرین رو برده بود و تونست رقیبای مستقیم خودش رو شکست بده، اما اندونزی هم شکست داد، اما با 16 گل خورده بدترین خط دفاعی بین تیم‌های حاضر در این مرحله دارن فعلا، که باید فکری به حال این بکنن.
و نکتهش اینه که همون اندونزی امروز یه کار عجیب کرد،
بله 2-0 در کشور خودش تونست با دوتا گل بازیکن برزیلی الاصل خودش عربستان رو شکست بده، عربستانی که فکر می‌کردیم با بازگشت رنار و اخراج مانچینی یک مقدار تحول درش صورت بگیره، اما تیم عربستان 2-0 این بازی رو باخت، در 4 بازی اخیر 2 شکست 2 تساوی و بدون گل زده. آمار عربستان، الان ما در این گروه 3 تا تیم 6 امتیازی داریم، چین، عربستان و اندونزی، تازه استرالیا هم 6 امتیازی و بحرین 5 امتیازی، که این دو تا تیم امشب به مسافه هم میرن و فشرده ترین جدول رو این گروه داره و شاید تیم هایی مثل عربستان و استرالیا شانس این وجود داره که حتی به پلی آف هم نرن، یعنی فکر می‌کنم در حالی که انتظار داشتیم با 48 تیم شدن جام جهانی مسابقات مرحله مقدماتی جذابیتش کاسته بشه، اما در این گروه از این خبرا نیست.
آره دیگه یه ذره شانس هم مهمه. مثلا گروه A با گروه C قابل مقایسه نیست. الان در گروه C ژاپن تقریبا تکلیف رو معلوم کرده، 16 امتیازی صدرنشینه. ما 4 تا تیم 6 امتیازی داریم در گروه C: استرالیا، اندونزی، عربستان، چین. هر 4 تاشون 6 امتیازی ان. بحرین فقط 5 امتیازی در جایگاه 6مه که امشب اگر بتونه از استرالیا 1 امتیاز بگیره، اون وقت بحرین هم به جمع 6 امتیازی ها اضافه میشه و استرالیا میشه 7 امتیازی. یعنی یه ذره داستان گروه سی به نظرم پیچیده تر از این حرف هاست. باید ببینیم که در نهایت چی میشه. خیلی هم جذابه گروه سی. خیلی خب، اینم از این. میتونیم بریم سراغ پیامک ها.
کمین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفدارو تبریک عرض می‌کنم. طرفدار باشگاه استقلال عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم.
به پایان مسابقه قهرمانی پرسپولیس در رقابت لیگ برتر.
چه خبر ورزشگاه آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام حذفیه فوتبال ایران.
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال. این قهرمانی رو به هر هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
دو 919-67-34 گفتن آقایان محترم تیما قوی شدن، اندونزی 2-0 عربستان رو برده. منظورش اینه که این انتقادی که دارید میکنید ما چرا با قرقیزستان اینجوریم، انتقاد درستی نیست. همه یه تیما دیگه سطحشون اومده بالا.
اینکه سطح تیما در فوتبال آسیا به هم دیگه نزدیک شده کاملا حرف درستی، اما از اندونزی تا قرقیزستان خیلی فاصله است. اندونزی به احتمال قوی میزبان المپیک 2036، یعنی سرمایه گذاری که در ورزش کرده فوق‌العاده است. سال گذشته میزبان جام جهانی نوجوانان بوده، سرمایه گذاری بسیار زیاده کرده در آکادمی ها، رفتن مثلا مربی های آوردن از استرالیا، از آمریکا، از انگلیس در فوتبال پای خودشون سرمایه گذاری که الان یه دفاع وسط 20 ساله دارن که کاپیتانشون هم هست. پارسال فیکس ولورهمپتون انگلیس بود، یعنی اندونزی و اون چیزی که قبلا نگاه میکردیم بهش اون نیست واقعا، و خیلی سرمایه گذاری کرده رو ورزشش.
قرقیزستان نیست، نکته اینه. شما نگاه کنید قرقیزستان اکثریت بازیکن‌هاش در لیگ ازبکستان دیگه، بهتریناشون دارن تو لیگ ازبکستان بازی میکنن، ولی اندونزی یا تایلند سالهاست دارن رو فوتبال سرمایه گذاری میکنن. از 2010 سرمایه گذاری شروع شده که الان دیگه باید بعد از 10 سال ثمرهش رو خب ببینن. و حالا قابل قیاس نیست، اگه اون بر جدول رقابت‌های لیگ نخبگان سر بزنید، مثلا تیم بوریرام تایلند جزو تیم‌های بالانشینه منطقه شرق آسیا و قرقیزستان ولی نه توی لیگ نخبگان، نه لیگ دو آسیا، نه افس کاپ جزو تیم‌های مطرح نیست در واقع تیم باشگاهش.
جیوانی فان برونکورس هم یه رگه اندونزیایی داشت.
با هلندی ها خیلی
هلند. آره.
چون اسمش قدیم هم یه هلند شرقی داشتن که بله. رفته بوده چیز، چون خیلی مستعمره هلند بوده یه مدت،
بهش میگفتن هند هلند شرقی.
آره.
اصلا در اون دوران یه جام جهانی هم داره
در جام جهانی بوده که نمیرن
بله. ولی نه با نام اندونزی بله. آره. اصلا اندونزی هم خودش از هند میاد، این ایند. آره اینجوریه. امیر عباس از ورامین گفته که دیشب بهتون گفتم باید حسینی رو بذارم به جای بیرانوند، بازم گفتید حسینی ایراد فنی کم نداره، بیاینم از بازی امروز. با شما آقای رحیم‌پور.
من البته نگفتم آقای بسد.
من گفتم ایراد فنی، البته گفتیم بیرانوندم فرم خوبی نداره. جالبه که حسینی خط خورد اصلا از بازی امروز. بعد به جز حسینی لیموچی هم خط خورد، یعنی آقای لیموچی رو دعوت کردن ببرن قرقیزستان که خطش بزنن. خیلی عجیب بود، دو جلسه تمرین کرد به عنوان ملی پوش و چیز عجیب. حالا پاریسی جایی بود میگفت که ولی بیشکک رفته بنده خدا.
919-63-73 گفتم مخالفان تیم ملی دور هم دیگه جمع شدید دارید جوک برام تعریف میکنید، آخه آی کیو، پس کره جنوبی چرا با فلسطین تساوی کرد؟ میکروفون از این بچه سوسولا بگیرید. سوسولا دوباره تاکید کرد در ادامه، اینجوری گفتن
دیگه.
بذارید بخونم ببینم چیز دیگه ای پیدا میشه. آها، دوستانی بودن راجب وضعیت آقای کارترون سوال کردن. آقای پاتریس کارترون رسما دیگه به عنوان سرمربی سپاهان رونمایی شدن.
بله دقیقاً، آقای کارترون به عنوان مربی امروز معرفی شدن. البته مربی تیم ام سلال قطر بودن قراردادشون رو با تیم قطری دارن فسخ میکنن تا به سپاهان ملحق بشن. مدیران باشگاه سپاهان گفتن که ما با بلمازی و کنسیساو مذاکره کردیم ولی به پاتریس کارترون رسیدیم. اینم نکته عجیب و غریبی بود که حالا گفتن مربی استاندارد و قابل قبولیه. الان اگه بخوام
یه دوره ابو مسلم بین جانتیگانو
بین ابو مسلم
فرانسه بعد انتخاب. نکته اینه که همه مربیای ما یه دوره الان مربی خارجی که تو دیگه ایران هستن به جز اسکوچیچ یک دوره در تیم الاهلی مصر گذرشون افتاده دیگه، هم موسیمانه هم گاریدو هم کارترون. و البته اگه بخوایم مقایسه کنیم خب موسیمانه موفق تر بوده به نسبت
بله.
کارنامه‌ای در
با 3 بار قهرمانی در لیگ قهرمانان آفریقا. 910-67-36 گفتن چرا استقلال هر بازی کنی میگیره شما میگید به درد نمیخوره.
من نگفتم به درد نمیخوره.
منم نگفتم به درد نمیخوره، گفتم که اگر دنبال اسمید همین الان اسم بازیکنان استقلال کوچیک نیست، کم نیست، اسما بزرگن. خروجیش چی بوده؟ خوب نبوده دیگه. پس بهتر که استقلال بره بازیکن آماده بگیره تا بازیکنی که فقط اسمش بزرگه. بعدش هم تأکید کردم حداقل خودم که نمیدونیم وضعیت چوپ و موتینگ چطوره، آیا آماده است؟ که اگر آماده است که خرید بعدی نمیتونه باشه حتما، اگرم آماده نیست که خب دیگه اون یه ماجرای دیگه است.
نکته اینه که الان اریک ماکسیم چوپوموتینگ خب یه مهاجم گرون قیمته، زیر 1 میلیون دلار که به فوتبال ایران نمیاد بازی کنه بایرن. در 35 سالگی ما می‌خوایم 1 میلیون دلار بدیم به چوپوموتینگ. 3 سال هم میگیم در بهترین حالت بازی کنه، می‌خواد 38 سالش بشه و این میره تو دوران افت. خب این مبلغ 1 میلیون دلار رو الان چطور کجا رو حالا دارید می‌بینید؟ یه کجا فقط به چششون اومده. هزاران بازیکن برزیلی تاپ در فوتبال برزیل هستن که با 1 میلیون دلار میشه آورد و خیلی بهتر باشن. مثالی که می‌خوام بزنم الان الهلال در ترکیب خودش نیمار رو داره به عنوان بازیکن گرون قیمت، ولی مالکوم داره کارشو در میاره به عنوان برزیلی. بازیکنی که شاید خیلی هم اسمش به اندازه نیمار بزرگ نباشه، یا مثلا بازیکن‌های دیگری که در لیگ‌های عربستان در واقع دارن بازی می‌کنن، بازیکن‌های برزیلی، در بازیکن‌های آمریکای جنوبی. ما هم بهتره به جایی که دنبال اسم بریم بریم دنبال کیفیت. یعنی ممکنه یک جایی
حالا شاید هم بررسی کردم وضعیت بدنی چوپوموتینگ رو و دیدن که بعدش هم قطعی که نیست، نمی‌دونیم این خبر چقدر خبر درستی. حالا این هم
ما نمی‌خوایم بگیم که خوبه یا بده، ما می‌خوایم بگیم آقا چوپوموتینگ در 3 سال آینده احتمالاً می‌خواد بشه 38 تا 39 سالش دیگه. خب بازیکن 39 ساله شما چه بسا یه بازیکنی رو بیاری که بعدم بتونی بفروشیش، مثل اورونوف.
الان مثلا دیگه از این اتفاقا ما نداریم بازیکن خارجی بگیریم بفروشیم، خیلی خیلی کم اتفاق افتاده. ما همون بازیکن خارجی رو بگیریم به کار تیمامون بیاد، به نظرم گله رو زدیم. این که تو دنیا میرن بازیکن میگیرن که بعدم بفروشن درسته، ولی اینجا یه ذره داستانو فرق میکنه. 937-29-12 گفتن ایران قرقیزستان به خیر گذشت 2 و این داستان ادامه دارد. اون نظرشون بود، تیتر جالبی بود. هنوز تموم نشده، دقیقه 96 بازی ایران و قرقیزستانه و ایران 3-2 از قرقیزستان پیش هست. 2 دقیقه هنوز باقی مونده از وقت اضافه، 8 دقیقه وقت اضافه اعلام شده. بچه از پرسپولیس و استقلال، از استقلال البته حرف زدیم، پرسپولیس هم اگر نکته‌ای دارید اضافه کنید که فوتبال داخلی رو دیگه جمع کنیم.
دیگه پرسپولیس هم فعلا در آرامشه، خبر خاصی نیست و امروز هم حالا گفتیم دیگه دربی نوجوانان برگزار شد که حضور آقای اولیویا به عنوان دستیار آقای گاریدو در این بازی نکته قابل توجه بود، در حالی که از باشگاه سقون من ندیدم کسی باشه.
دربی نوجوانان امروز در درفشی فر برگزار شد و استقلال تونست 2-1 پرسپولیس میزبان رو شکست بده. البته نکته راجع به لیگ پایه اینه که یه ذره برنامه‌ریزی ها عجیبه. الان پرسپولیس داره جمعه ها بازی میکنه، بعدش هم 3 شنبه ها بازی میکنه، دوباره جمعه بازی میکنه، دوباره 3 شنبه، 4 تا بازی عقب افتاده داره. برای اینکه اونا جبران بشه 3 روزی بار و 4 روزی بار، یعنی هفته رو تقسیم کردن به فاصله 3 و 4 روزه، بازی گذاشتن برای تیم نوجوانانی که خب به لحاظ بدنی ضعیفن دیگه. اینا بخوان هفته 2 تا بازی کنن واقعا بدنشون خالی میکنه، ممکنه آسیب هم ببینن، یه ذره خطرناک هم هست برای اون رده سنی. فوتبال رو تموم کنیم نه بچه ها؟ بریم سراغ منهای فوتبال. دوستانی که منتظر بودن کامران قاسم‌پور بالاخره در 86 کیلوگرمی که سالها منتظرش بودیم ببینیمش ببیننش، الان یه نکته داریم راجع به همین که کامران برگشته به 86 کیلو.
بله دقیقاً تیم ملی کشتی آزادمون قراره که پنجشنبه راهی روسیه بشه تا در مسابقات دوستانه به مصاف روس‌ها بره. کامران قاسم‌پور یه وزن پایین‌تر میاد، در 86 کیلوگرم به میدون میره و حالا اتفاقات جدیدی که داره میفته، امیر حسین فیروزپور هم که قبلا قرار بود در وزن 97 کیلوگرم کشتی بگیره، توی این مسابقات در وزن 92 کیلوگرم به میدون میره و مشتبه گلج در 97 کیلوگرم